أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خدمت شما عزیزان برادران و خواهران بزرگوار مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه هستیم با بحث اصول کافی به روایت هفتم رسیدیم در روایت هفتم امام باقر علیه السلام می‌فرمایند انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامت علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا یعنی حضرت باقر علیه السلام امام پنجم ما فرمودند که خداوند مداقه میکنه دقت میکنه این مداقه از کلمه دقه میاد دقه یا دقه مداقه یعنی دقت کردن در واقع مطلب خشخاش گذاشتن چقدر دقت میکنه چقدر سخت میگیره چقدر حساب میکشه از بندگانش چقدر دقت میکنه در حساب و کتاب بندگانش روز قیامت به اندازه همون مقداری که عقل بهشون داده در دنیا چقدر به من لحمی خدا عقل داده در این دنیا به همون مقدار هم از من حساب و کتاب خواهد کشید این دوباره مثل روایت های قبل تصریح داره بر این که عقلی که مورد امر و نهیه عقلی که مورد ثواب و عقابه و عقلی که ازش حساب و کتاب کشیده میشه به میزان عقل از انسان کشیده میشه حالا من تصریح بکنم عبارتم رو لفظم شاید دقیق نبود از انسان حساب و کتاب کشیده میشه به مقدار عقلش این نه به مقداری که از عقل بهره برده به مقداری که عقل بهش داده شده دقت بفرمایید فرق است بین این که یه مقداری از عقل به ما دادن حالا ما از اون مقداری که دادن استفاده میکنیم یا استفاده نمیکنیم استفاده نکردن از عقل بهره نجستن از عقل تبعیت جهل کردن عقاب داره مؤاخذه داره ولی یه بار دیدی اصلا یه مقداری از عقل به ما دادن یه مقداری رو ندادند دیگه نسبت به اون مقداری که به ما عقل ندادند حساب و کتابی از ما کشیده نمیشه مثل این که در مثال بنده کلاس دوم دبستانم الان به اندازه دوم دبستان عقل دارم از یک بچه دوم دبستان انتظار مثلا یک جوان 20 ساله ندارن انتظار همسرداری ندارن انتظار مثلا تجارت ندارن و در این زمینه هم حساب و کتابی ازش کشیده نمی شود دقیقا این مثال کاملا هم واقعی است یعنی الان عقل به تدریج در ما ارتقا پیدا می کنه به صورت طبیعی و تکوینی حالا بگذاریم که بعد از یک سنی که دیگه حد اقل عقلی که برای بلوغ و تکلیف و اطاعت اوامر عمومی خداوند مثل نماز و روزه و اینا اوامر عمومیه یه مقداری عقل لازم داره اون عقل دیگه در سن بلوغ در همه کامل می شود الا اونهایی که دور از جون مثلا دیوانه باشن یا مثلا عقب مانده ذهنی باشن در همه کامل می شود بعد از او دیگه به مقدار سعیه به مقداری که سعی کنی هی عطا می شه به مقداری که سعی کنی هی عطا می شه و به همون مقدار که دادن انتظار دارن همون مقدار که ورودی دادن خروجی می خوان همون مقدار که در واقع این کارخانه ورودی داره باید بازدهی داشته باشه درست شد؟ این مفهوم این روایت هست میریم سراغ روایت بعدی در روایت هشتم در واقع سلیمان دیلمی از پدرش نقل میکنه که به امام صادق علیه السلام دقت کنید در روایات هر موقع اومده ابی عبدالله مخصوص امام صادق منظور هست مگر اینکه قرینه داشته باشیم که در واقع امام حسین ابا عبدالله الحسین هستند مگر نه ابا عبدالله در روایات امام صادق هست گفت فلانون من عبادتهی و دینهی یعنی مثلا میگه فلانی رو ندیدی چه عبادتی چه دینی چه فضلی میگه به ابا عبدالله به امام صادق گفتن فلانیه و عبادتش و دینش و فضلش حضرت چی فرمود؟ فقال الامام صادق کیف عقله امام صادق گفت عقلش چطوره؟ ببین دقت بکنید اینکه دیروز عرض کردم که مغز دینداری، مخ دینداری، اساس دینداری عقلانیت است، عقل ورزی است، همینجاست. میگه آقا عبادتشو دینشو، یعنی دین منظورش هم عبادته، میگه فقط خیلی آدم فاضلیه، چرا خش نمازی میخونه، عجب تسبیح میگه، عجب ذکری میگه، عجب حسن، میگه عقلش چطوره؟ یعنی چون اون درون مایه مهمه. دیروز عرض کردم که ظاهر شریعت میتونه بین مؤمن و کافر و زال مشترک باشه، مهم اینه که اون جهتگیری درونی من به چه سمتی است، منافقانه دارم ظواهر شریعت رو رعایت میکنم یا مؤمنانه، یا نه اصلا در این وسطم، نه مؤمنم نه کافر، گاهی با دنیا گاهی با خدا، مثلا حالا خیلی روان بخوام بگم، اینا با هم حسابشون فرق میکنه، هرچند همه ممکنه اهل نماز و روزه باشن. حضرت فرمود عقلش چطوره؟ راوی میگه پاسخ دادم نمیدونم. حضرت گفتن که ببین ان الثواب علی قدر العقل، ثواب به اندازه عقل هست، پاداش به اندازه عقله، یعنی عقله که ملاکه. بعد یه داستانی حضرت گفتن ان رجلا من بنی اسرائیل، مردی از بنی اسرائیل خدا را عبادت میکرد در جزیره ای از جزائر، یه جزیره سرسبز خرم پردرخت آبهای روان، و ان ملکن من ملائکته، ملکی از ملائکه خدا عبور کرد از اون جزیره. بعد به خدا گفت که ای پروردگارم به من ثواب این عبد تو نشون میدی، خیلی مشتی عبادت میکنه این عبد، همینه که داره عبادت میکنه تو این جزیره. فراه الله تعالی ذالک، اون ثواب رو خدا بهش نشون داد. بعد وقتی نگاه کرد احساس کرد که استقل لهو، احساس کرد این ثواب خیلی در واقع کم به نظر میرسه، خیلی کمه. خدا بهش وقت کرد که میخوای بری مصاحبش بشی، هم نشینش بشی. ملکم اومد در صورت یک انسانی در کنار این مرد عابد و شروع کرد عبادت کردن. فقال له من انت، مرد عابد بهش گفت که تو کی هستی؟ گفت که من مردی عابد هستم، مکان تو و عبادت تو، اون جایگاه و عبادتت تو این جزیره در واقع به من رسید و اومدم نزد تو تا خدا رو به همراه تو با همدیگه عبادت کنیم. اون یه روزم اون ملک در واقع با این عابد بود. وقتی که صبح شد قال له الملک، ملک بهش گفت عجب جایی داریم، مکان تو خیلی جای خوبیه و اصلا دور خیلی جای دبشیه، به قول معروف دنجیه و اصلا ساخته شده برای عبادت، خیلی مشتیه برای عبادت. فقال له العابد ان لمکاننا هذا عیبا، گفت این مکان ما یه عیبی داره فقط. ملکه گفت که چه عیبی داره؟ قال لیس لربنا بهیمتون فلو کان له حمارون رعیناه فی هذا الموضع، میگه حیف که خدای ما یه خری نداره، اگه این خری داشت تا این خرش رو تو این چمن رو میچروندیم تا این علف ها ضایع نشن، حیف نشن. ملک اصلا به قول ما دوتا شاخش در اومد، گفت بابا خدا که خر نداره و مال رب که حمارون، حالا اگه خر داشت، اینجوری جواب داد. فقال لو کان له حمار، اگر خر داشت دیگه این علفا اینجا ضایع نمیشد. بعد خدا بهش وحی کرد به اون ملک، گفت ببینی عقلش چقدره، انما اصیبه علی قدر عقله، ثواب و پاداش بهش میدم به اندازه عقلش. دقت فرمودید، عقل که ملاک ثواب و عقابه، خیلی عبادت میکنه ولی چقدر عقل داره. دیروز فراموش کردم بگم خوارج میدانید که آنقدر عبادت میکردند که در واقع پیشانیشون پینه بسته بود، ولیکن در واقع کافر بودن. اونا ظاهر رو رعایت میکردن ولی چون ولایت امیرالمومنین رو انکار کردن، دیروز گفتیم هر کس ولایت خدا یا رسول خدا یا ولی خدا رو انکار کنه، یکیش هم انکار کنه، کافره و در دنیا مثل کفار باش برخورد میشه و در آخرت هم اهل جهنمه. میدانید که فقط کافره که جهنم میره، کافر فقط، مؤمن جهنم نمیرود. حالا این سر جای خودش باید بحث بکنیم، کافر اهل جهنمه، اینا اهل جهنم بودند ولی انقدر نماز میخوندن و روزه میگرفتن و عبادت میکردن و قرآن میخوندن که حد نداشت و پیشانی هاشون پینه بسته بود. پس دیروز گفتیم نماز نخوندن نشانه بیدینی هست ولی نماز خواندن نشانه دینداری نیست. اساس دینداری دوستان عقلانیت دینی است. عقلانیت دینی نباشد، نظام فکری نباشد، نظام تحلیل ما تابع دستگاه‌های دانشی غرب میشه، سبک زندگی ما تابع نهادهای غربی میشه، تو بانکمون، تو مدرسه‌مون گرایشات ما به راحتی در سازمان ها در رسانه جهدهی میشه. درست شد؟ چرا؟ چون اون عقلانیت دینی است که به تحلیل و گرایش و عمل جهت میده، نظام میده، هدف میده. دقت کردید؟ اگر این نباشد در واقع ما به راحتی استعمار خواهیم شد. دقت فرمودید؟ اینم از این. روایت نهم رو هم عرض کنم. امام صادق علیه السلام نقل کردن که قال رسول الله صلی الله اذا بلغكم عن رجل حسن حال، هنگامی که به خبری به شما رسید که یه آدمی آدم خیلی خوبیه، خیلی وضعیت خوبی داره، حسن حالش به شما رسید، حسن حال یعنی همون حسن ظاهرش به شما رسید، شما فند رو فی حسن عقله نگاه کنید ببینید چقدر عقلش درست حسابی، عقل نیکو داره. چرا؟ چون فانما یجازا به عقله، چون به اندازه عقلش پاداش داده میشه. اینم در واقع خدمت شما عرض کنم که دوباره تأکید همون روایت سابق هست که به اندازه عقل پاداش داده میشود. و این رو من از دل این روایات در واقع دوباره جمع‌بندی کنم که چی میفهمیم. این که میگه به اندازه عقل، به اندازه عقل، اساس دین عقل، عبادت ظاهری ملاک نیست، ملاک عقل، پاداش عبادت به اندازه عقل، یعنی اساس دینداری عقله، که در روایت در واقع خدمت شما از کام ششم خدمت شما عرض کردیم. یادتون میاد من کان عاقلا کان له دین، هر کس که عقل داره دین داره، هر کس که تعقل داره دین اهل دینه، هر کس که عقلانیت دینی داره واقعیت عالم را درست فهمیده اهل دین داره. یعنی چی هر کس عقل عاقل دین داره؟ ببینید کسی که خدای عالم را میشناسد ولی نیافته، کسی که خدای مالک را میشناسد ولی نیافته، مالک یعنی فرمانروا، کسی که خدای مسلط را میشناسد ولی نیافته، خدای رب را میشناسد ولی نیافته، کسی که نیافته چون عقل کارش انکشافه، یافت واقع. اگر شما واقعیت خداوند را در وجود خود نیافته اید، خدا را رب نیافته اید، چگونه میخواهید جهتگیری الهی داشته باشید؟ ببینید حالا چگونه باید خدا را رب بیابیم؟ مثلا در عرصه رزق احتیاج به دستگاه تحلیلی داره. کسی که در دستگاه تحلیلی خودش دوچار خطا هست، چگونه میخواهد خدا را در واقع رزاق بیابد؟ ببینید اینجاست که در واقع نقاط کلیدی ماست. وقتی که ما نمیتونیم بین رزاقیت خدا و در واقع دخالت صاحب کار یا مثلا ادارمون یا دولت در وضعیت رزق خودمون جمع کنیم، نمیتونیم تحلیل کنیم، چگونه میتوانیم خالصانه فقط روزی خود را از خدا بخواهیم و موحدانه در عرصه رزق برای خدا حرکت بکنیم؟ این چالش اصلی ماست. عقلانیت دینی است که در واقع جهتگیری میدهد به حیات ما. الحمدلله رب العالمین.